5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه درباره تخریب آثار باستانی شهر تدمر به دست داعش هشدار داد. ستاد مدیریت سیلاب میگوید 8 استان ایران در معرض وقوع سیل قرار دارند. معاون پارلمانی حسن روحانی خواستار ارتباط گسترده‌تر اصلاح طلبان با آیت الله خامنه‌ای شد. درود شنونده گرامی. وزارت دفاع روسیه امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد همزمان با پیشروی نیروهای ارتش سوریه، گروه حکومت اسلامی داعش باقی‌مانده آثار باستانی شهر تدمر را تخریب می‌کند. روسیه با انتشار تصاویری که به وسیله پهپادهای عملیاتی گرفته شده می‌گوید عناصر گروه حکومت اسلامی داعش در حال انتقال مواد منفجره به سوی بناهای باستانی شهر تدمر به قصد انفجار آنها پیش از عقب نشینی اند. شهر تدمر واقع در استان هومس از سال گذشته تا کنون چند بار میان نیروهای دولت و گروه‌های مسلح دست به دست شده است. شورای امنیت ملل متحد پیشتر بارها نسبت به تخریب آثار ارزشمند باستانی تدمر سوریه به وسیله داعش هشدار داده است. بنا به گفته اعضای شورای امنیت ملل متحد، داعش با قاچاق آثار باستانی سوریه و عراق منابع مالی خود را تأمین می کند. ستاد ملی مدیریت سیلاب ایران می گوید که از امروز تا جمعه 8 استان کشور دچار سیل خواهند شد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، استانهای فارس، کوهگیلویه و بویراحمد و بوشهر با اولویت اول در خطر وقوع سیلاب‌های شدید قرار دارند. استانهای هرمزگان و خوزستان در اولویت دوم خطر سیلابند و استانهای گیلان، کرمان و سیستان و بلوچستان با اولویت سوم در معرض وقوع سیلاب خواهند بود. این ستاد از پیشبینی‌ها و دستوراتی به استان‌های مذکور برای آمادگی در روزهای پیش رو گزارش داده است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی مجید انصاری با بیان اینکه رابطه اصلاح طلبان با رهبر نظام به گفته او بایسته و شایسته نیست، خواسته این رابطه افزایش یابد. مجید انصاری با اشاره به آنچه که رئیس اسبق جمهوری اسلامی محمد خاتمی آشتی ملی خوانده گفته که بدون ارتباط نزدیک با رهبری امکان انجام وظیفه وجود ندارد. معاون حسن روحانی تأکید کرده است که اصلاح طلبان نمی توانند از به گفته او کانون هدایت و رهبری نظام دور باشند و از این رو باید برای نزدیک شدن به رهبر جمهوری اسلامی سازوکاری تعیین کنند. پیش از این محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی خواستار آنچه که آشتی ملی توصیف کرده بود و اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای برقراری دیدارهای نزدیکتر از جانب جناح اصلاح طلب شده بود. این مسئله با استقبال بعضی از چهره‌های جناح اصلاح طلب مواجه شده است. رهبر جمهوری اسلامی تاکنون به این درخواست ها پاسخی نداده است. روسیه از همکاری آتی با آمریکا در سوریه ابراز اطمینان و همزمان تأکید کرده واشنگتن نباید نقش جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه را نادیده بگیرد. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از افزایش اختلافات بین مسکو و تهران و همچنین مسکو و آنکارا در سوریه است. در این میان اسرائیل در تلاش است منافع خود در سوریه را تثبیت کند. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه تایید کرد در مذاکرات صلح سوریه که چهارشنبه در آستانه از سر گرفته خواهد شد، روسیه، ترکیه، ایران و اردن درباره تثبیت آتش بس در سوریه رایزنی خواهند کرد و آمریکا نیز به عنوان ناظر به این رایزنی ها دعوت شده. دوشنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه از احتمال دیدار سرگئی لاوروف و رکس تیلرسون در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ در پایان این هفته خبر داد و افزود بحران سوریه از محورهای اصلی نخستین مذاکرات وزیران خارجه روسیه و آمریکا خواهد بود. یک شنبه لاوروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه NTV از اتحاد آتی مسکو و واشنگتن برای نابودی حکومت اسلامی ابراز اطمینان کرد و همزمان یادآور شد که کنار گذاشتن ایران از ائتلاف ضد تروریستی در سوریه اشتباه است.
اگر برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبارزه با تروریسم اولویت اصلی است، لازم است بپذیرد که در سوریه ارتش این کشور با حمایت نیروی هوایی روسیه علیه داعش می‌جنگد و همچنین نیروهای تحت رهبری ایران از جمله حزب الله. پس اینجا باید اولویت بندی کرد.
لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه نیسته نشست مطبوعاتی تأکید کرد که روسیه انتظار دارد همکاری با آمریکا در سوریه بر مبنای مبارزه مشترک علیه تروریسم باشد. همان روز روزنامه نزویسیمای گزیت بر اساس منابع اطلاعاتی خود از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه برای مبارزه با حکومت اسلامی خبر داد. اما بر پایه این گزارش، روسیه همچنین در تلاش است از حملات ارتش ترکیه به مواضع کردها در شمال سوریه ممانعت کند و مشغول میانجیگری بین دولت سوریه و رهبران کردهاست که به عقیده منابع نزویسیمای گزیت این امر گویای تشدید رویارویی بین مسکو و آنکارا. از سوی دیگر روزنامه کامرسانت به افزایش اختلافها بین روسیه و ایران در سوریه پرداخته که گویا ناشی از تمایل تهران برای ادامه مبارزه مسلحانه در سوریه تا احیای کنترل بشار اسد بر کل کشور است. این در حالی است که در روزهای گذشته مسئولین مسکو و تهران بر ادامه همکاری راهبردی در سوریه تأکید کردند و حزب الله نیز از پایبندی خود به آتش بس در سوریه خبر داد. استانیسلاو تراسوف تحلیلگر سیاسی بر این باور است که برای مسکو روابط با واشنگتن بر همکاری با آنکارا و تهران در سوریه ارجحیت دارد.
روابط روسیه، ترکیه و ایران بسیار پیچیده است و به خصوص اختلاف بین مسکو و تهران چشمگیر شده. از سوی دیگر روسیه با حمله به مواضع ارتش ترکیه که تصادفی اعلام شد، هشدار داد که ابتکار عمل آنکارا بدون هماهنگی با مسکو را تحمل نخواهد کرد. بسته به پیشنهادهای دونالد ترامپ، کرملین میتواند از متحدان کنونیش فاصله بگیرد. اگر مثلا ترامپ الحاق کریمه را نادیده بگیرد، مسکو به راحتی به تهران پشت خواهد کرد.
یک شنبه واینت نیوز پایگاه اینترنتی روزنامه اسرائیلی یدئیوت اهرانوت از تلاش تل‌آویو برای حل بحران سوریه با در نظر گرفتن منافع اسرائیل خبر داد. ظاهران ایاف گالاند وزیر مسکن و عضو کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل در جلسه این نهاد طرحی ارائه کرد که بر اساس آن بازسازی سوریه با تمام امتیازهای آن بر عهده آمریکا خواهد بود و برای روسیه ضمن پذیرش نقش تعیین کننده این کشور در خاورمیانه حق داشتن پایگاه‌های نظامی در سوریه محفوظ خواهد بود. همچنین طرح مذکور مدعی است به نفع اروپا و جهان سنی معتدل است و منافع اسرائیل با جلوگیری از گسترش سیطره ایران بر سوریه و قطع محور ایران سوریه لبنان تأمین خواهد شد. به رسمیت شناختن بلندی های جولان به عنوان بخشی از اسرائیل پیش شرط اجرای این طرح اعلام شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با تخفیف مجازات اعدام مواد مخدر موافقت کرد. بنابر گزارش و برآوردهای سازمانهای بین المللی، جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت ایران بالاترین میزان اجرای احکام اعدام در جهان را دارد. وحید پوراستاد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت این کمیسیون با ماده واحدی طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر مبنی بر کاهش مجازات اعدام خبر داد. حجت الاسلام حسن نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفت به موجب مصوبه کمیسیون قضایی مجلس از این به بعد حاملین مواد مخدر اعدام نمی شوند. چندی قبل محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران درباره تغییر قانون مواد مخدر به تلویزیون ایران گفته بود.
این قانون مبارزه با مواد مخدر به نظر ما قانونی است که نیاز به اصلاح دارد. اونتا تو این زمینه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عجله کردن، یک ماده واحدی رو بردن توی مجلس و یک مراحلی از تصویبش گذروندن که اونجا فقط بخش ناظر بر مسئله اعدام رو اونها مورد توجه قرار دادن و میخوان مسئله اعدام رو خورده کم رنگ ترش کنن و یه خورده کاهش بده. ما هم اعتقادمون بر اینه که مسئله اعدام مندرجی در قانون فعلی قابل حتما بایستی که بازنگری بشه. به نظر ما کل قانون مبارزه با مواد مخدر احتیاج به اصلاح داره.
چند قبل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا محمد مسعود زاهدیان به خبرگزاری خانه ملت گفته بود با هر گونه اقدامی برای حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر مخالف است.
شرایط امروز قاچاقچیان مواد مخدر ایجاب نمی کند که ما مجازات اعدام را حذف بکنیم. حمل، قاچاق، ترانزیت و تولید مواد مخدر در حوزه های مختلف فرقی نمی کنه. چه من این رو هم بکنم، چه صاحب اون مال مخدر باشم در حقیقت یا اون ماده مخدر باشم، این یک شرایط رو ایجاد میکنه. اون هم این هستش که این مواد در جامعه داره آسیب ایجاد میکنه.
روزی یک شنبه هم اللهیار ملک شاهی نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت در طرح جدید تاکید شده که تنها 4 دسته از مجرمان مواد مخدر اعدام شوند. نخست افرادی که قاچاق مسلحانه مواد مخدر می کنند، دوم مجرمانی که به شکل باندی اقدام به قاچاق می کنند، سوم افرادی که سابقه محکومیت داشته و مشمول عفو قرار گرفتند و مجدداً اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند و چهارم افرادی که در سطح وسیع اقدام به قاچاق مواد مخدر کنند نیز محکوم به مجازات اعدام خواهند شد. البته این نماینده مجلس گفت این حجم وسیع موضوع و محل اختلاف نظر بین کارشناسان است. به گفته آقای ملک شاهی قوه قضاییه پیشنهادهایی مبنی بر حمل 1 کیلوگرم مواد مخدر را برای این نوع مجازات ارائه کرده، اما پیشنهادهای دیگری چون 100 کیلو برای مواد مخدری همچون تریاک و غیره هم مطرح است. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
مقامات قضایی ایران توی سالهای گذشته همیشه اعلام کردن که اعدامهایی که در ایران صورت میگیره عمده اونها مربوط به جرم مواد مخدر هستند. سازمانها و نهادهای بین‌المللی سالهاست که به استفاده از مجازات اعدام برای جرم مواد مخدر اعتراض کردند. تمام نهادهای بین‌المللی تاکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌المللی بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند. به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرائمی که آمدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران نیز چند ماه پیش گفته بود قوانین مبارزه با مواد مخدر به بررسی مجدد نیاز دارد تا در حد امکان به جای مجازات اعدام مجازات مؤثر دیگری جایگزین شود، اما به گفته او حذف کلی اعدام بازدارندگی قوه قضایی را تضعیف می کند. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران:
قاچاقچیان مواد مخدر چرا اعدام میکنید؟ یه روزی من به دوستان عرض کردم در جلسه مسئولان عالی قضایی شد، یه راست میگم، ما بچه هامون فرزندانش میپرسیم در مرزها شهید میشن برای اینکه مواد مخدر رو اروپا نبرن. به جای تقدیر و تشکرشون میگن چرا اینا رو اعدام میکنید؟ نمیگن که چه مقدار جمهوری اسلامی برای تمیز نگه داشتن فضای جوامع نیرو تقدیم این جوامع کرده، شهدا تقدیم این جوامع کرده، اینا رو نمیگن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه گفت در سال جاری حدود 635 تن مواد مخدر طی بیش از 1000 عملیات در ایران کشف شده است. او همچنین شمار معتادان ایران را بین 1,350,000 تا 2,000,000 نفر اعلام کرد. ایران پس از چین کشوری است که دارای بالاترین نرخ اعدام در جهان است که همین مسئله با انتقاد و اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420202 21-12-21-12 بازگو کنید. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به واشنگتن می رود. وی پیشتر گفته بود که در این سفر قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله درباره مسئله جمهوری اسلامی گفتگو کنند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.